زربان.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای شفا دهنده دردها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین. خوشحال استیم عزیزان شرمنده که در این لحظه برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس را برای شنیدن انتخاب کردین. امید است که در مدت 25 دقیقی که در خدمتتان هستیم این بحث ها مورد استفاده و توجهتان قرار بگیرد. عزیزان شنونده، امروز هم در خدمت دکتر معالج جناب آقای دکتر محسن محبتی متخصص امراض قلب و عروق هستیم تا در ادامه دو جلسه قبل که راجع به فشار خون بالا یا هایپرتنشن با هم صحبت‌های بسیار خوب و ارزشمندی داشتیم ادامه بحث با شما داشته باشیم. عزیزان شنونده، دکتر صاحب در جلسه قبل علاوه بر تعریف های که از فشار خون و تغییرات فشار خون یک فرد داشتن و اینکه فشار خون یک بیماری اکثرا سایلنت، یک بیماری مخفی، یک بیماری پنهان و خاموش است و یک فاکتور خطر هست برای مردم چون متوجه نمیشن، اشاره داشتن که برای کنترل باید ما علاوه بر اقدامات دارویی مشکلات و بعض مسائل خاص در روش زندگی خود اصلاح بکنیم. روی کاهش وزن و کم کردن چاقی اشاره داشتن، ای که ما تحرک داشته باشیم، ورزش و سپورت بکنیم، فعالیت جسمی به اندازه کافی داشته باشیم، رژیم های کم نمک، کم چرب باید داشته باشیم، دخانیات و سیگریت و چلم و قلیان و تمام مواد دخانی را باید ترک بکنیم و مصرف مواد کافی ایندار زمانی که فشار خون بالا هست مثل چای و قهوه و کافی و نسکافه و اینا باید کم بکنیم و استراب ها و استرس ها هم گفتن که یک نقش مهمی در ایجاد فشار خون و تشدیدش داره که باید کنترل و مراقبت شود. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری 8sign parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر صاحب محبتی.
بنده هم عرض سلام و ادب خدمت شما و همکاران محترم و شنوندگان عزیزتون دارم، در خدمت شما هستم.
تشکر از لطف شما که باز هم فرصت دادین تا برای سومین جلسه در خدمتتان باشیم. بسیار بسیار تشکر دکتر صاحب. در جلسه قبل اشاراتی به اقدامات و کارهای درمانی مراقبتی غیر دارویی برای کنترل و معالجه فشار خون شد. حالا میایم راجع به کسایی که باید دوا و داروی ضد فشار خون مصرف بکنه. گرچه ما راجع به داروها اینجا قرار نیست که صحبت بکنیم، اما میخوایم بپرسم اگر کسی برای فشار خون بالای خودش مصرف دارو را ضرورت داره و دوا و دارو باید مصرف بکنه که گفتین طولانی مدت و یک عمر و تمام عمر ممکن است ضرورت باشه که اینا حتما اکثرا باید دوا مصرف کنه، چی توصیه هایی دارین در رابطه با مصرف دواها که چی نکات را باید رعایت کنن، چی عوارض را داروها ممکنه داشته باشه؟ در این قسمت بفرمایین.
در ارتباط با درمان دارویی، حالا بحث های مفصلی هست که خب شاید بفتش جناب علی بحث تخصصی باشه، بیشتر اون جنبه ای که برای عموم جامعه ما مورد استفاده قرار بگیره این هست که نکته مهم در درمان فشار خون، ما میگیم فشار خون بیماری درمان پذیر نیست، بیماری قابل کنترل هست. یعنی ما فشار خون رو یه درمان قطعی نمی کنیم، بگیم این دارو رو بخورین یه ماه دیگه شما فشار خون نداری، همچین چیزی نیست.
بله،
فشار خون بیماری قابل کنترل، مگه در موارد ثانویه که جلسه اول بشه حساب کنیم، یه علت خاصی برای فشار خون پیدا میکنیم، اون علت رو برطرف میکنیم، مشکل حل میشه. ولی در 90% موارد که علت اولیه است، فشار خون بیماری قابل درمان نیست که کامل برطرف بشه، بلکه بیماری قابل کنترل هست و با پایین آوردن فشار خون عوارضش رو ما از بین میبریم یا بسیار کم میکنیم و به حداقل میرسونیم. بنابراین این رو باید همیشه بیماران فشار خونی مد نظر داشته باشن که وقتی تشخیص فشار خون قطعی شد و درمان داروی شروع شد، این دوره ای نیست. درمان فشار خون تقریبا یه درمان مادام العمره.
بله،
قطع دارو خودسرانه بدون نظر پزشک میتونه عوارض جدی ایجاد بکنه. شما فشار خون بالا دارید، دارو استفاده میکنید، فشار رو میارید پایین، چند ماه فشارتون در این محدوده ایدئالی قرار میگیره و بعد به طور ناگهانی دارو رو قطع میکنید، یه دفعه یه فشار خون خیلی بالا برای شما ایجاد میکنه، میتونه عوارض جدی ایجاد بکنه. بنابراین ما این نوسانات فشار خون رو ممکنه گهگاهی خطرناکتر از یه فشار خون بالا بدونیم.
بله،
باید حواستون به این قسمت بحث باشه. خب من یه هفته دارو خوردم، فشارم خوب شد، دیگه قطع کردم، بعد دو ماه باز به پزشک مراجعه میکنیم، باز دارو، باز قطع، این نوسانات قطعا میتونه خطرساز باشه. بنابراین وقتی دارو زده فشار خون شروع شد، دارو باید مادام العمر استفاده بشه تحت نظر پزشک. بله، ممکنه مواردی با اصلاح شیوه زندگی تدریجا فشار خون بیاد پایین که نیاز باشه ما داروی ضد فشار خون رو تدریجا کم کنیم و حتی در مواردی قطع هم بکنیم. این احتمال وجود داره. من نمیگم که به هیچ وجه وقتی داروش شد تا آخر عمر قطع نمیشه. ولی یه فردی هست اضافه وزن جدی داره، طبیعی تحرک بوده، الان تغییر جدی در شیوه زندگی ایجاد کرده، 10 کیلو 20 کیلو وزن کم کرده، پیاده روی مرتب، ورزش میکنه مرتب، نمکش رو کم کرده. خب ابتدا با دو داروی ضد فشار خون شروع شده، بعد میبینیم فشارش همش کنترل شده است، میاد حتی یه خورده پایین، باز داروش رو کم میکنیم تدریجا کمتر، یه دارو رو کمتر میکنیم، به این محدوده ممکنه برسیم که ببینیم واقعا اصلا نیاز به داروی ضد فشار خون هم فرد نخواهد داشت.
بله،
ولی عموما به این شکل هست که داروی فشار خون خودسرانه نباید قطع بشه. این یه نکته بسیار با اهمیت هست که بایستی مد نظر قرار بگیره. داروهای ضد فشار خون داروهای متعددی هستن. اون چیزی که عموما در منابع علمی بهش اشاره میشه این هست که عاملی که باعث کاهش عوارض فشار خون میشه کنترل فشار خون هست، نه نوع داروی فشار خون.
بله،
یعنی شما با انواع داروهای مختلف فشار خون یه فرد ممکنه بگه خب من این فرد این دارو رو میخوره، این فرد این دارو رو میخوره، من این دارو رو میخورم، اگه داروی اون بهتره اون دارو رو به من بدین. هر دارویی که فشار خون رو کنترل بکنه جلوگیری از عوارض خاص بیماری میکنه. بنابراین حتما این نیست که بگیم این دارو ارجحیت خاص داره. گرچه ما داریم، باز هم از لحاظ علمی میگیم، مثلا میگیم داروی اولی که شروع میکنیم این دارو باشه، چون این دارو عوارض کمتری داره، قیمت مناسب تری داره و اثرات سودمند بهتری داره، بعد این دارو باشه، بعد این دارو. حالا این رو از لحاظ علمی تقسیم بندی هایی داریم که مثلا به عنوان فرست چویس ها یا انتخاب های اول میشناسین داروها رو.
بله،
هم یه سری عوامل زمینه این وسط در تصمیم گیری ما برای شروع نوع دارو مؤثرن و هم اینکه در موارد خاصی که هیچ زمینه خاصی نباشه یه داروهای دیگه خط اول درمان هستن. ولی در مجموع اینو همه رفرنس ها و منابع ذکر میکنند که دارویی که فشار خون رو کنترل بکنه اون دارو از نظر ما داروی مناسبی خواهد بود عموما. پس یه نکته این خواهد بود که شاید نوع دارو خیلی برتریش واضح نیست نسبت به اون که کنترل فشار خون اهمیت داشته باشه.
بله،
این نکته دوم بود. نکته سوم، اصلاح شیوه زندگی رو که بهش اشاره کردم در درمان هم مؤثر هست، یعنی در پاسخ به درمان دارویی هم مؤثره. اگر فردی درمان دارویی ضد فشار خون، میگه من داروی ضد فشار خون نیازی نیست نمک رو رعایت بکنم، نمکم رو کمتر مصرف کنم، این برداشت کاملا غلطی است، یا نیازی نیست که من وزن کم بکنم، نیازی نیست که من ورزش بکنم، قطعا پاسخ به درمان در فردی که اصلاحی در شیوه زندگیش نده کم میشه و عوارض درمان در این فرد بالا خواهد رفت.
بله،
بنابراین همراه با درمان دارویی قطعا اصلاح شیوه زندگی هم جزء درمانهای این فرد هست و واجب و اجباری است که بایستی رعایت بشه. این نکته سومی بود که در درمان هست. نکته چهارمی که به ذهن من رسید الان خدمتتون اشاره بکنم که متاسفانه این برداشت غلط هم عموماً هست. حالا از کجا شروع شده؟ یه جایی از شاید هم سیستم پزشکی خودمون هم بالاخره شروع شده که وارد عموم جامعه شده. ساعت مصرف داروی ضد فشار خون، ساعت مصرف داروشون بهترین ساعت متاسفانه آخر شب نیست. یعنی این تصوری که خیلی ها احساس میکنن بهترین ساعت مصرف داروی فشار خون آخر شب است، تصور غلطی است.
بله،
چرا که در طول شب به صورت طبیعی مکانیسم های بدن فشار خون رو پایین میارند. شما اگه دارویی رو آخر شب مصرف کنید در طول خواب فشار خونتون بیش از حد افت خواهد کرد و این افت بیش از حد فشار خون ما میگیم ممکنه باز عوارض قلبی عروقی داشته باشه. یعنی فشار خون ما میگیم زیر محدوده 140-90 بیاریم، ولی بیش از حد آوردن پایین فشار خون هم عوارض ایجاد می‌کنه. بنابراین اگه داروی ضد فشار خون در ساعات آخر شب استفاده بشه این میتونه افت فشار خون های شبانه ایجاد بکنه که گهگاهی عوارض جدی برای ما ایجاد بکنه.
بله.
معمولا بهتر در داروهایی که به صورت ما میگیم سینگل دوز یا تک دوز یا یک بار در روز استفاده میشن، بهترین ساعت مصرفشون اول صبح هست. برای ما که نماز میخونیم وقت نماز صبح، برای حالا اونایی که حالا کتاب توصیه میکنه برای اونجا که حالا شاید نماز نمیخونن و بسیش میگن اون اول صبح که برای ادرار فرد بلند میشه قرص فشار خونش رو مصرف میکنه. ولی برای ما واقعا بهترین ساعت مصرف داروی ضد فشار خون همون وقت نماز صبح، این بهترین موقع مصرف داروی ضد فشار خون خواهد.
بله، بسیار تشکر از توضیحات فوق العاده مفید شما برای ما و شنوندگان عزیز. خب این زمانی که شما اشاره کردین که بیمار باید اول صبح موقعی که از خواب بیدار میشه بهترین زمان برای مصرف داروی فشار خونی بالاست، این زمانش باید دقیقاً امو یک ساعت خاصی باشه؟ مثلا اگه 7 صبح بوده اینا باید 8 و 9 صبح شوه مثل آنتی بیوتیک ها و خشک کننده ها؟ یعنی فرق نمیکنه؟
نه نه، مثلا اینجا مثل آنتی بیوتیک بحث سر ساعت نیست که دقیقاً سر ساعت باشه، ولی خیلی هم جابجاییش طولانی صلاح نیست. این که حالا ما میگیم اول صبح، حالا 5 صبح شد، 5 و نیم صبح شد، 6 صبح شد، 4 و نیم صبح شد، تفاوت جدی نمیکنه. چون من خب داروی فشار خونی که ما فقط مهم اینه که داروی فشار خون 24 ساعت رو پوشش بده. این مهم هست. یه داروی مثلا مثل انالاپرلیای، داروی مثل تریامترین اچ، اینها داروهایی هستن که دوام بیش از 12 ساعت دارن. یعنی تقریبا 24 ساعت رو پوشش میدن.
بله.
بنابراین یه دونه از این دارو مصرف کردنش اول صبح کل 24 ساعت رو میتونه کاملا پوشش بده. ولی برای دارویی که 24 ساعت پوشش نمیده، نیم عمر کوتاه‌تری داره، مثل مثلا کاپتوپریل، پروپرانولول یا داروهای دیگه‌ای که حالا وجود دارن، این داروها باید بیش از یک بار در روز مصرف بشن. حداقل دو بار در روز. و طبیعتاً دو بار در روزشون با فاصله بیشتری باشه. حالا بازم ضرورتی نداره حتما 12 ساعت باشه، مثلا 8 صبح باشه، 8 شب باشه، میتونه 5 صبح باشه، 3 و 4 بعد از ظهر باشه. مشکل خاصی نداره که دقیقاً سر ساعت باشه.
بله. حالا دکتر صاحب، کسی مثلا دو نوبت قرص داره که مصرف کنه، یک نوبت فراموش شوه، نوبت بعدی باید دو برابر کنه یا نه؟
نه خیر. خب طبیعتاً گفتم ما ترجیح میدیم در درمان ضد فشار خون، درمان اوت پیشنت یا مثلا غیر بستریمون که در منزل استفاده من هم فشار خون به این صورت هست، از داروهای استفاده بکنیم که با مصرف یک بار در روز هم پوشش 24 ساعته دارن. این هم بیمارمون راحت تر هست، هم همکاری بیمار در درمان. طبیعتاً شما برای یه فردی که فشار خون داره دارو در سه دوز براش بدید، معمولا یا مرتب نمیخوره یا هم اگه بخوره بعضی مدتی خسته میشه و دارو رو قطع میکنه.
بله.
بنابراین این رو توصیه که ما به همکاران پزشکی هم میکنیم عموما این هست که داروها رو به صورتی برای بیماران تجویز بکنیم که در یک دوز استفاده بشه، در یک بار در روز استفاده بشه و اثر 24 ساعته داشته باشه. این هم باعث میشه همکاری بیمار بهتر بشه، هم در دراز مدت بیمار از مصرف داروش خسته نمیشه.
بله.
مصرف این که فراموش بکنیم در یک وعده، حالا دارویی هست در دو وعده یا سه وعده در روز استفاده میکنیم، یه وعده رو فراموش کردیم دوز بعدی رو دو برابر بکنیم، ضرورتی نیست، همون دوز معمول رو استفاده بکنید. این افزایش گذرایی که به دنبال کاهش مصرف یک دوز ایجاد میشه شاید خیلی مسئله جدی برای فرد ایجاد نمیکنه، مگه فرد واقعا فشار خون های خیلی شدید مقاوم به درمان داشته باشه که با اون عدم مصرف کردن یک دوز دارو خاصه بشه عوارض جدی براش ظاهر بشه. واگر نه، عوارض جدی فشار خون عوارضی هستن که بعد از سالها ایجاد میشن. این نیست که من الان فشارم 16 است پس الان بیارم پایین که الان مشکل ایجاد نشه. نه، این فشار خون بعد چند سال عوارض برای من ایجاد میکنه. بنابراین در درمان هم ما کاملا آهسته آهسته فشار خون رو پایین میاریم و به میزان هدف میرسونیم. ضرورتی واقعا نیست اگر دوز داروی فراموش شد دوز داروی بعدی دو برابر سر جای خودش همون داروی بعدی استفاده بشه. ولی تا یکی دو ساعت دارو این ورم شد موردی نداره. یک ساعت بعد یادم اومد میتونم استفاده بکنم، دو ساعت بعد خاطرم اومد میتونم دوز سومم رو مثلا استفاده بکنم.
تشکر از توضیحات شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سری به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی فراهم ساختن.
با یاری خداوند کرونا را شکست می دهیم.
نکات مهم درباره پیشگیری از ویروس کرونا توسط آرایشگران و سلمانی ها. سلمانی ها و آرایشگران با توجه به اینکه در ارتباط بیشتری با افراد مختلف هستند و آگاهی از سلامت آنها ندارد، باید بیشتر از سایرین نکات بهداشتی و صحی را رعایت کنند. آرایشگران بهتر است مشتریانی را بپذیرند که با آنها سابقه آشنایی دارند و از رعایت بهداشت فردی آنها مطمئنند. افراد باید به محض ورود به آرایشگاه ضد عفونی شوند. تجمع افراد در یک محیط سربسته احتمال ابتلا به کرونا ویروس جدید را بیشتر می کند. بنابراین اجازه ندهید محیط آرایشگاه و دکان و محل کارتان پر ازدحام و شلوغ شده و تجمع مشتری ها صورت گیرد. برای مشتری ها نوبت گذاری کنید تا هر کس به وقت خود بیاید. آرایشگاه ها باید از تهویه هوای مناسب برخوردار باشند. تمام سطوح و وسایل باید به درستی مدام ضد عفونی شوند. الکل برای ضد عفونی دست ها باید در دسترس مشتریان بگذارید.
سپاس و امتنان از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر صاحب صحبت‌های مفصلی را در رابطه با کسایی که دوا و داروی ضد فشار خون مصرف می‌کنند، صحبت‌های و توصیه‌های بسیار ارزشمندی داشتند که چه نکات را باید رعایت بکنند در رابطه با مصرف زمان دارو، منظم بودن داروها و همینطور بعضی از عوارض و چیزها و صحبت‌هایی شد که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب، در مورد توصیه‌ها و تذکرات شما برای چگونگی مصرف دواهای ضد فشار خون، ای که باید چه چیزای مراعات شود، خوب صحبت شد. سوال بعدی است که آیا ممکن است کسی که برای فشار خون بالای خودش دوا مصرف میکنه دچار و مصاب پایین آمدن و افت فشار خونش شود، فشارش بیای پایین به خاطر این دواها، علائمش چیست؟ نشانه های افت فشار خون و پایین آمدن فشار خون چیست و آیا خطر داره؟
بله، شکی نیست. بحث فشار خون و داروهای فشار خون عوارضش به همین صورت هست که اینها میتونن افت فشار خون ایجاد بکنن. ما هدفمون از دارو اینه که فشار رو به محدوده ایدئال برسونیم، یعنی فشار خون بیاد برای افراد معمول زیر 140 سیستولیک و زیر 90 فشار خون دیاستولیکشون. دقیقاً در منحنی کنترل فشار خون ما میگیم شکل جی انگلیسی داره، یعنی اینکه اگر فشار خون بیش از حد بیاد پایین، این میتونه باز عوارض رو ببره بالا، حتی عوارض قلبی رو، حوادث قلبی رو، سکته قلبی رو ببره بالا. بنابراین بیش از حد پایین آوردن فشار خون، فشار دیاستول رو زیر 70 آوردن هم یا در بعضی منابع زیر 60-65 آوردن قطعا میتونه عوارض رو افزایش بده. بنابراین بیش از حد نباید فشار خون بیاد پایین.
بله.
این که بلافاصله بعد از مصرف دارو فشار خون، نه، معمولا فشار خون بعد از پیک اثر، حد اکثر اثر دارو 2-3 ساعت بسته به حال نوع دارو بعد از مصرف دارو هست، ولی این نیست داروهایی که ما استفاده میکنیم که در 2 ساعت فشار خون رو خیلی افت بده و بیاره مثلا در حد 10-11 و بعد باز دوباره بره رو 15-16. این پیک اثرشون و دوام اثرشون طوری هست که افت فشار خونی که ایجاد میکنن گذراست. ممکنه گهگاهی بیماری فشار خون بالایی داره که نیاز به 2-3 یا 4 نوع داروی ضد فشار خون پیدا میشه. در این موارد بله، قطعا ممکنه این مسئله پیش بیاد. اگه شما به بیمارتون نگید که 4 تا دارو رو با هم استفاده نکن، بیمار بیاد 4 داروی ضد فشار خون رو با هم در یه وعده استفاده بکنه، این باعث میشه 2-3 ساعت بعد از مصرف این داروها دچار عوارض مثل سرگیجه، ضعف، بی‌حالی، سیاه تاریک شدن چشم‌ها بشه که این میتونه علائم افت فشار خون باشه.
بله.
در این موارد ما توصیه میکنیم داروهاتون رو با فاصله استفاده بکنید. اگر 2 دارو یا 3 داروی ضد فشار خون استفاده میکنید، یکیش رو اول صبح بخورید، یکیش رو حوالی ظهر بخورید، یا 2 تاش اول صبح استفاده بکنید، یکیش رو ظهر استفاده بکنید. اگه 4 تاست، 2 تا رو صبح، 2 تا رو عصر استفاده بکنید که اثر ضد فشار خون به صورت گسترده در طول 24 ساعت تقریبا یک نواخت فشار خون رو نگه داره. نه اینکه در یه ساعتی زیادی افت فشار خون داشته باشیم، در ساعت دیگه باز اثر داروزمون کم بشه که فشار خون فرد افزایش پیدا بکنه.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب محبتی. در این قسمت با توجه به ضرورت و اهمیت کنترل فشار خون که باید دقیق و منظم در طول زندگی صورت بگیره و شما نکات بسیار ارزشمند را اشاره داشتین، افراد باید ضرورت داره واقعا که یک دستگاه فشار سنج، یک دستگاه فشار سنج در خانه داشته باشند. سوال است که بهترین دستگاه فشار سنج که باید تهیه شود کدام است و از نظر علمی مردم سراغ کدام یکی از این فشار سنجای انواع و اقسامش که در بازار هست بروند و دیگه یکی بهترین روش کنترل فشار خون در خانه و منزل چه قسمی است؟
قطعا اندازگیری فشار خون روش استانداردش همون روشی هست که به روش گذاشتن گوشی و بازوبندی که دور بازو بسته میشه و فشارسنجی که جیوه‌ای باشه. این روش استاندارد اندازه‌گیری فشار خون هنوز هم مبنا این هست، یعنی فشارسنج دیجیتال رو هم بگیم دستگاه خوبی است، مقایسه میکنیم با این فشارسنج جیوه‌ای که روش استانداردی که ما داریم فشار خون اندازه‌گیری میکنیم.
بله،
بنابر این باز هم روش ارجح طبیعتاً اون هست. بیشتر فشارسنج‌های دیجیتال برای این شاید وارد بازار شد که خب خیلی راحت تر حتی دارم به کسی که کاملا خبره این کار نیست به راحتی میتونه با زدن یه دکمه فشار خونش رو اندازه‌گیری بکنه و از این بابت بسیار کمک کننده هست، چون ما در درمان فشار خون همیشه یه معضلی که داریم این هست که ما میگیم فشار خون افراد در مطب پزشک افزایش پیدا میکنه، که ما یک واژه‌ای داریم تحت عنوان وایت کوت هایپرتنشن یا فشار خون ناشی از روپوش سفید.
بله،
یعنی فرد وارد محیط پزشکی میشه، به پزشک برخورد میکنه و به عنوان پزشک باش روبرو میشه، ناخودآگاه این استرس فشارش رو یه مدام میبره بالاتر و این میتونه در رسیدن به درمان پزشک رو هم دچار خطا بکنه و فرد لحاظ دارویی هم وارد دچار مشکل میکنه. به همین خاطر هوم بلاد پرشر مونیتورینگ یا اندازه‌گیری فشار خون در منزل یکی از روش‌هایی هست که در درمان فشار خون و تنظیم داروهای ضد فشار خون روش پسندیده‌ای هست که همه جا هم توصیه شده و میشه این روش رو استفاده کرد.
بله،
و برای این خب طبیعتاً بیم عمده افراد شاید خبره نباشند که بتونن با فشارسنج جیوه‌ای و معمول فشارشون داخل منزل اندازه‌گیری بکنن، با فشارسنج‌های دیجیتال راحت میتونن با زدن یه دکمه فشار خونشون اندازه‌گیری بکنن.
بله،
ولی همونطور که اشاره کردم فشارسنج‌های دیجیتال عموماً انواع بازویی دقت بالاتری نسبت به انواع مچی دارند، ولی دو سه نکته در این قضیه باید رعایت بشه. اولاً که هر فشارسنجی دقت بشه که استانداردهای لازم رو داره، یعنی معمولاً اینها اپروو، حالا یعنی تایید شده توسط FDA یا CE یا معیارهایی که در واقع هست که اینها رو تایید میکنن، تایید شده باشه، تایید استاندارد رو داشته باشه، و در ثانی اینکه یه سری شرایط خاصی برای اندازه‌گیری فشار خون با اون دستگاه خاص ذکر شده. مثلا گفتن بعضی از انواع فشار سنج های مچی دست رو بازوی طرف مقابل بذارید مثلا فشار اندازه‌گیری بکنید، یا دست رو روی همون جعبه کافتون بذارید فشار. یعنی اون شرایط استاندارد و اون شکل‌هایی که روش کشیده رو حتما رعایت بکنن.
بله،
چون به راحتی فشارسنج مچی شما دست رو آویز بکنید تا فشار خون بگیرید خیلی بالاتر نشون میده، دست رو برید بالا خیلی پایین‌تر نشون میده. بنابراین اون شرایط استانداردی که روی جعبه هر فشارسنج دیجیتال ذکر شده قطعاً باید رعایت بشه، و غیر از این هم هر فشارسنج دیجیتالی حداقل یه نوبت رو بایستی باید فشارسنج استاندارد ست بشه. یعنی ما بیایم فشار خون خودمون رو با فشارسنج ست تو مطب پزشک یا هر جای دیگه اندازه‌گیری بکنیم، با اونم اندازه‌گیری بکنیم عدد و رقم به هم نزدیک بود، خب این قابل اعتماد هست، من میتونم برای ادامه درمانم و تشخیصم از این فشارسنج استفاده کنم.
درست، تشکر دکتر صاحب. این مهم است که فشار خون از کدام دست گرفته شود، از دست چپ یا راست، یعنی کدام فرقی نمیکنه؟
فشار خون در ابتدا ما توصیه میکنیم اولین بار اگه فشار خون اندازه‌گیری میشه از هر دو دست باید اندازه‌گیری بشه و اون دستی ملاک درمان قرار میگیره، فشار خونش بالاتر باشه. معمولا دست راست 10 میلیمتر از دست چپ فشار خونش بالاتر هست، ولی میتونه این اختلاف نباشه یا حتی معکوس باشه، میزان کم در این حد خیلی اهمیت نداره. ولی اگه در یه فرد فشار خون واقعا باشه مثلا روی 80 در یه دست دیگه 180، قطعا فشار خون بر مبنای اون دست بالاتر ملاک عمل قرار خواهد گرفت و اون دست پایینتر باید پیگیری بشه. آیا انسدادی در رگ این دست هست، مشکلی در مسیر این رگ وجود داره که فشار خونش پایینتر هست یا خیر؟
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات خوب و مفید شما. با شما خداحافظی میکنیم. ممنون، سپاس از اینکه حوصله کردین. از شما شنوندگان عزیزم سپاس و امتنان بابت همراهیتان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و یاورتان.